خارج از بار 14 آبان 90
خودش
نشون میده مفهوم
بین
پای محمول یا بین پای موضوع.
نه
من پرومت میزنم، مفهوم نداریم که نشون نده یا داریم نشون نمیده.
نه داریم
که خیلی بعد مفهوم شأنه الحکایه.
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. بله
فردا
دوها رو در خیلت میکنم
قبل از
آنی مدرسه
جلسه باشه.
آقا
میخوام دعا
بکنیم فردا
بوجه درس اونجا بیشتر میگیره، نه یه پامون بالا سیفر مواده کنیم بعد این این دیگه از آقا پامون پایینه. اگر فراز بخشیده بشیم نه بخشیده
بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در اعمال لیالی قدر بهترین عمل مذاکره به علم و عبادت مانع عبادت دیگه نمیشه. آقا اگر یک کسی این درس را برای دفاع از اسلام و تقویت حوزه علمیه و خدمت به دین انجام بده، درسش، بحثش، مباحثش، افطارش، استراحتش پایینش نمیاره. از آن فرق نمی کنه، هر کار بکنه اگر برای خدا و برای عبادت خدا انجام بده همینطوره.
ما می‌خوایم استراحت کنیم، الحمدلله الان خیلی خوب شد. خیلی مثل
بعد افطاری بریم. آدم وقتی مهمان خداست نومش هم عبادته، چرتش هم عبادته. وقتی مهمان خدا نباشه دست خوندنش هم به دردش نمیخوره. تو حد اصلش درست بشه دیگه بقیهش درست میشه انشاءالله. انشاءالله خداوند توفیق بده از ایام از امشب، شب عرفه است، شب بسیار با برکتی است، دعاهای خوبی دارد. بله این دعای بسیار ارزشمند اللهم یا شاهد کل نجوا که در شبهای جمعه و شب عرفه خواندنش بسیار با فضیلته، انشاءالله قابل استفاده است. انشاءالله استفاده بکنیم از ضیافت الهی، واقعا باید آدم بهره‌مند بشه این ایام. بالاخره بعضی ها حواسشون به این مفاد آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر بوده که 40 روز برنامه ریزی کردن. کل ماه ذی‌القعده هم توبه، هم نماز توبه، هم اعمالش، هم کارهایی که باید انجام میدادن در ماه حرام. بله بعضی ها عادت داشتن این عمل ام داوود را در ماه ذی‌القعد انجام میدادن، چون تو دعای این عمل ام داوود هم هست.
درس هم میخوندن،
اعتکاف میکردن، درس هم میخوندن، کار معنوی میکردن، کار علمی میکردن. بله حساب داره. یه دعای خوبی داره قبل از مغرب و بعد از نماز صبح. اللهم هذه الایام التي فضلتها على الایام و شرفتها قد بلغتنیها به منک و رحمتک. خدای این ایام با فضیلتی هست، لطف کردی من رسوندی و زنده مونده و فهمیدن این که این ایام با برکتیه کار مهمیه. فنزل علی نافیها من برکاتک. باید آدم بخواد بدانه، بخواد تا بهش بدن. اگه ندانه، اگه نخواد دست و پا نزنه، خود دیگه چیکارش کنه؟ در گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیز. بعضیا هم میدونن هم میخوان، دست و پا هم میزنن، لیاقت هم نداریم. همه هم معلومه که تعارف که نداره، کسی به از اون لیاقت چیزی بهش نمیدن، ولی بالاخره باید بخواد که بهش بده. حالا انشاءالله خدا کمک بکنه از امشب حداقل، از فردا که بسیار وارد شده نماز ظهر و عصر را در موضعی خلوت و حالا خلوت موضوعیت نداره، توجه موضوعیت داره که التفات به غیر نداشته باشه، توجه بکنه، استفاده بکنه. این نماز حضرت امیر فردا از اعمال بسیار مهمه، 200 تا قول الله احد داره، 4 رکعت با 4 هر رکعت 50 تا سوره توحید داره، بسیار بسیار عمل ارزشمندیه. دعای عرفه، نماز حضرت امیر، آدم باید استفاده کنه، مخصوصا ماها بالاخره مهمه. خدا خدا انشاءالله کمک بکنه آدم با عرفاتیان محشور بشه و از عرفه اونی رو که باید درش تحقق پیدا کنه خدا نصیبش بکنه انشاءالله. خدا انشاءالله توفیق بده. فردا ما به فضل پروردگار دوستانم گفتیم دعوت کنن از ظهر در خدمتون باشیم، از ساعت تقریبا 1:15 مثلا در خدمتون باشیم. موقع نماز هم بعد یه افطاری یا شامی، حالا بعضی هم عذری دارن، بعضی هم بلا فاصله بعد از چیز بعد از یه دو تا نیم ساعت اگر بتونیم دو تا نیم ساعت درس بخونیم. خیلی
خسته
خانواده هم هست، خانواده هم شام به شما میدهیم
میخوانم
درس
هم گوش میدن
درس هم نمیخواد بخونید نخونید یا چی کار کنید حالا علایه ها انشاءالله خدا کمک
بکنم.
ما که یه 4-5 سال اینجا بودیم عرفه، بعد از عرفه میرفتیم خدمت آیت الله جوادی درسمون رو خوندیم، تعطیل نشد، نمازم پشت سر آقا میخوندیم، بعد از نمازم میرفتیم بالا مسجدمون طبقه بالا از محضرشون استفاده میکردیم. آقا هم اتفاقا با یه کوله باری از کتاب میومدن سر جلسه و هم نکات میگفتن هم اشارات میگفتن، کتاب باز میکردن، جدا آدم لذت میبرد. که به نظر اینطوری میرسه چون مذاکره علمی در شب قدر در این ایام مفیدیه، مخصوصا اگر با اخلاص باشه. حتی حال هم نداشتید هم عیب نداره دیگه، سالبه به انتفاع موضوع دیگه، عیبی نداره اگر حال نداشتید. از طرف ما مشکلی نیست، حالا در خدمتتون هستیم اگر تونستید. نه
حتماً
مشاورات
باشن، اونجا
اگه درس هم
تعطیل
شد
مشاورات
باشن اونجا.
حالا اگه درس تعطیل شد همشون
بعد از ظهر
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اگر امشب مثلا به جا مشاوره ها دعای اللهم یا شاهد کل نجوا بخونم خوبه، مثلا نیم ساعت مثلا دعا رو بخونیم دعاش خوبه، نیم های حائلی با هم دیگه دعا رو، همین دعا رو مختصر دعا رو بخونید خوبه، دعاش دعای خوبیه اگه حال داشت. بله بحث ما سروران مکرم، حالا نیم ساعت هم وقت بیشتر نداریم تا همتونیم مقید شیم به وقتی که داشتیم. بحث ما این بود که فرمایشی داشتن مرحوم شهید بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، فرمایش ایشون عرض کردیم، فرمایش خوبی بود تا اینجا، ولی یه مروری کنیم یه سری نکته ما نسبت به فرمایشات ایشون داشتیم و تکمیلاتی است که عرض کنیم. مطلب این بود که مرحوم آقای مطهری در این درس‌های الهیات شفاشون بیان کردن که ما در تقسیم اول فلسفه قائلیم به این که مسئله با موضوع حل نمیشه. گفتن مسئله با موضوع حل نمیشه و باید غایت دخالت کنه، که ما توضیح دادیم این مطلب رو و تقریبا دفاع هم کردیم. بعد هم یه سوالی مطرح کردن که اگر غایت بخواد ملاک تقسیم قرار بگیره، چرا خیلی از علوم دیگه که بالاخره بشر برای غایت‌های عملی اونها را میخواد اونا نمیرن توی حکمت عملی؟ تعبیرات خوبی داشتن. در اینجا سوال دیگری پدید میاد با این که اگر هدف و غایت را ملاک قرار دهیم، لازم میآید منطق و طب و همه علوم فنی از قبیل کتابت و خیاطی و حتی بسیاری از علوم طبیعی و ریاضی جزء علوم عملی قرار گیرد. زیرا هدف نهایی از همه اینها عمل است. بعدم توضیح میدم این رو. بعد از این توضیح اون پاسخ رو که جلسه گذشته ما از عبارات اسفار استفاده کردیم بیان میکنه. ولی حقیقت این است که آن چیزی که ملاک و منات تقسیم فوق است همانا هدف و غایت است. از کلمات و حکمای بزرگ خصوصا شخص بو علی که این مطلب را بهتر از دیگران ترک کرده جز این بر نمی آید و ایراد فوق هم وارد نیست. و توضیح میدن همون که ما جلسه گذشته گفتیم از عبارات ملا صدرا، زیرا منظور از غایت و هدف در اینجا چیزی است که مورد توجه ذاتی نفس است و اراده ذاتی نفس به آن تعلق گرفته. نفس در مرتبه خود دارای اراده است، بلکه نفس در مرتبه ذات خود عین اراده و توجه است. البته ان شاء الله بعداً که وارد بحث‌های دقیق‌تر شدیم فرمایش ایشون در مورد اراده بنابر اینه که اراده مفهوم ماهوی نباشه. اگر ما حرف آی طباطبایی رو قبول کردیم که اراده مفهوم ماهویه، نفس نمیتونه عین اراده باشه. نفس عین علم و اختیاره، نه عین اراده. منتها حالا بعداً ان شاء الله توضیح میدیم سر جای خودش. ولی اگر گفتیم نفس عین علمه، عین اختیاره، عین توجهه، در عین بساطت دو جور توجه داره، یه توجه به بالا که جلسه قبل عرض کردید، یه توجه به پایین. این توجه و اراده غیر از توجه و اراده ایست که از عوارض نفس است. تعبیر بسیار زیبایی داره. ما یه اراده داریم بنابر اینکه اراده ماهوی نباشه. اینا توضیح بدم بهم نداره. اراده اگه کیف نفسانی بود میشه از ماهیات. ماهیات عین وجود نیستن. پس نمیتونیم بگیم وجود عین اراده است، نفس عین ماهیات بیرونه. صفات حقیقی وجود مثل علم و اختیار مثلا. بعد ان شاء الله اینا را تو نهایه و تو اسفار کامل میکنیم با هم دیگه. اما حالا ما یه صفاتی داریم، صفات حقیقیه وجود در میگیم نفس عین ایناست در مرحله ذاتش. پس یک اراده‌ای داریم، یه اختیاری داریم، یه علمی داریم، یه توجهی داریم عین نفس. این توجه به حسب مرتبه وجودی نفس به دو جاست، یکی بالا یکی پایین. بعد یه توجهات عارضی هم داریم، مثلا من آب میخوام. اراده آب یه چیز زائد بر اصل ذات منه. من توجهم به علم فیزیک اینه که فیزیک بخوانم که برم مثلا خانه بسازم، برم هواپیما بسازم، برم آپولو هوا کنم. اینا میشه اراده های زائد بر ذات نفس. اما او اراده ای که عین نفس سبب میشه که ما توجه کنیم به عقل فعال و از عقل فعال سیرورت علمیمون درست بشه. جلسه قبل توضیح دادیم. این دسته از حکما معتقدند که نفس جوهری است بسیط در عین بساطت دارای دو جنبه و دو وجه است. از یک وجه متوجه مافوق خود یعنی عالم عقول و مجردات است و میخواهد فیض بگیرد و به صورت عقل بالفعل درآید. از جنبه دیگر از این جنبه گیرنده و متأثر و قابل است. به عقیده این حکما خیلی قشنگ این عبارت کسب و استدلال و تجربه و غیره همه وسائل و معداتی هستند برای آمادگی نفس. خدا انشاءالله فردا هم به ما آمادگی عنایت کنه برای استفاضه صور عقلانی از جهان مافوق نفس. و طبعا ملا صدرا هم اینطور که میگن خیلی هاشو کنار بی بی فاطمه معصومه با گریه و تضرع به دست آورد. اینجا این مهمه ها، قوم اینطوریه. و از وجه دیگر متوجه تدبیر بدن و زندگی است و میخواهد تدبیر کند و تأثیر نماید. از این جنبه فاعل و مؤثر و مدبر است. ایشون هم هی آدرس میده که اینا بالاخره حرفای بزرگان از فلاسفه اسلامی. از این رو برای نفس دو نوع کمال وجود دارد. یکی این که تعقلاتش درباره هستی به صورت بالفعل درآید و جهانی گردد علمی مشابه جهان عینی و به تعبیر دیگر نسخه علمی از جهان عینی بشود. و دیگر این که به صورت قدرت قاهره بر بدن و خواهش‌ها و تمایلات بدنی درآید. خیلی خوب. و تحت راهنمایی‌های عقل نظری بدن و شؤون بدنی یعنی زندگی فردی و اجتماعی را که تحت تدبیر اوست رهبری کنن. جا چنان که قبلا از شیخ نقل کردیم، و عقیده این حکما در همه علوم هدف تکمیل نفس است، منتها گاهی تکمیل نفس است به این که فقط بداند و گاهی تکمیل نفس است به این که بداند که عمل کند. همین تعبیری که از شیخ خوند. علوم نظری محصول توجه ذاتی نفس به بالاست، علوم عملی محصول توجه ذاتی نفس به پایینه. بنابراین منطق نظریه، یعنی توجه ذاتی نفس به او اینه که بدانه، از جنس واقعیاتی است که نفس میخواد بدانه. طب نظریه، فیزیک نظریه، درست فائده زائده عملی دارد، اما اینو از علوم نظری خارج نمیکنه به تعبیر ایشون. اینا ایشون خوب توضیح میده که ما یه جلسه گذاشتم توضیح دادیم. تا این حدود که گفته شد از متابی کلمات بوعلی میتوان استفاده کرد و دیگران حتی امثال خواجه و صدرالمتالهین تا این اندازه هم پیش نرفتند. بوعلی علاوه بر آنچه در اول منطق و اول الهیات مستقیما متعرض مسئله تفسیری به علوم شده، در دو مورد از طبیعیات و در کتاب نجات به طور غیر مستقیم وارد شده، یعنی درباره عقل نظری و عقل عملی که ریشه این تقسیم است به بحث پرداخته و حدود آن را تا حدودی روشن کرده. همین توضیحات و عباراتی که ما هم از بوعلی آوردیم و خوندیم با راهنمایی استاد بزرگوار، شهید بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی. از کلمات بوعلی ایشون می‌فرماید مجموعاً سه نکته استفاده می‌شود. یک، علوم نظری محصول توجه ذاتی نفس، تو پرانتز یعنی عقل، به جهان بالاست. علتش هم اینه که عقل بوعلی نفس و مجرد نمی‌دانست، عقل و مجرد می‌دانست. حس و خیال از نظر بوعلی مادی بوده، توشون توجه معنا نداشت. این حرف تو سیستم صدرا میشه نفس. عقل یعنی مرتبه بالا تو مشاع فقط عقل مجرد بود، حس و خیال مادی هست.
یعنی نفس در مرتبه مادیه، در مرتبه
مجرده که حالا چه کار میکردن اشکالات ایناست، فعلا هرچی بوده اینطوری میگفتن. لذا ایشون خیلی قشنگ نفس نمیگیم، یعنی عقل. و قایت نفس یعنی عقل از این توجه این است که به صورت عقل بالفعل در آید، و علوم عملی محصول توجه نفس است به تدبیر بدن. خیلی یه نکته بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه ولی قایت اولی که علم حقیقی است کمال نفس است به این که بداند، قایت دوم که علم اعتباری و قراردادی است کمال نفس است به این که بداند که خوب عمل کند. خلاصه فرمایششون اینه، میخوام بگم از عبارات بوعلی اینطوری در میاد که حکمت عملی ادراکات اعتباریه، حکمت نظری ادراکات حقیقی. لذا ادراکات حکمت عملی که ادراکات اعتباریه به درد عمل کردن میخوره، قراردادهاییست برای عمل کردن. حکمت نظری که ادراکات حقیقیه مسئله دانستن. شما میگه از عبارات بوعلی اینطور به درس میاد. دو، آرا و عقاید در علوم عملی ابزار و وسیله اند برای اینکه نفس عمل کنه و به هدفهای خودش برسه. سه، آرا و عقاید عملی قراردادی و اعتباری و به تعبیر خودشه اصطلاحی میباشند. ایشون محصل فرمایشش این سه تا نکته است که بوعلی سینا متوجه بوده که در حکمت عملی ما با ادراکات اعتباری و قراردادی و اصطلاحی طرفیم، و این ادراکات عملی و قراردادی و اصطلاحی ابزارهایی هستند از برای نفس که کاراش انجام بده. چرا اینو حالا بعدا انشاءالله به تبع آیت آتوری مفصلتر توضیح میدیم. این محصل فرماش آیت آتوری ما این مطلب بسیار ارزشمند رو یه بخش هاشو جلسه گذشته با توضیحاتی که دادیم اشکال داریم بهش، یه بخش هاشم امشب میخوام شروع کنیم نظرمون رو بگیم. یه بخشی که از صحبت های جلسه قبلمون به درس میاد اینه که این که آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه میخوان این مطلب رو به بوعلی نسبت بدن، از نظر ما محل اشکال. این مطلب که تفکیک بین عقل نظری و عقل عملی و این دقت مال بوعلیه، و حتی صدر المتألهین و خواجه مثل بوعلی این دقت رو نکردن، ما اینو اشکال داریم. توضیح و ذالک مرحوم آقای مطهری اینجا باید توضیح میدادن که ما دو جور عبارت از بوعلی داریم. یک جور عبارت که مزاحیان را وصف ششتا کرده و تفکیک را تفکیک موضوعی قرار داده که خود مرحوم آقای مطهری در کتاب منطق و فلسفه از همین جا همین بیان را به کار برده. یک بار عبارتی از بوعلی داریم که حالا وصف حکمت نظری صریح نیست، در عبارت بوعلی ما چنین صراحتی پیدا نکردیم، فقط همین قدر داشتیم تو عبارت بوعلی که عقل بالقوه تبدیل به عقل بالفعل بشه. اگر ما در عبارت بوعلی یه جا مزاحیان و وصف ششتا کردیم، تفکیک میشه موضوعی، یه جا سیرورت عالم عالما عقلیا مشابها للعالم العینی رو داشتیم، اگه این تعبیر بشه خب این خوبه. دو جور تعبیر،
یک عبارت بیشتر نیست، شما دو جورش
تعبیر. نه دو عبارته. در یک جا از نجات خوندیم مسئله سیرورت نیست، یعنی این تعبیر که ما مسئله تبدیل عقل بالقوه به عقل بالفعل باشه نبود، در یک جا مسئله سیرورت بود. خب حالا اگر ما اینو تو عبارت بوعلی داشتیم بلو تردیدش بلو سوالش، از این طرف تو عبارت ملا صدرا ما دو تا مطلب مهم داریم. یک، ملا صدرا صریحا میگه که سیرورت غایت حکمت نظریه. وقتی ملا صدرا صریحا گفت سیرورت غایت حکمت نظریه و تفکیک را هم به استکمال دونست و تحلیل کرد که غایت یکی این است که سیرورت پیدا کنه، دو نشأه دو قوه داریم، در یک جا بدن میخواد تحت سیطره نفس باشه، در یک جا نفس میخواد یه عالم علمی بشه شبیه عالم علمی. خب ما چطوری بگیم ملا صدرا این حرفا توجه نداشته؟ بله، در عبارات آخوند ملا صدرا هم دو عبارت داریم، ما اینا قبول داریم. حاشیه شفا، ملا صدرا در پاسخ به اشکال جوابی داد که برمیگشت به تفکیک موضوعی، اینو بگیم. کما اینکه در عبارات بوعلی در نجات باز عباراتی داشتیم که نمیشد خیلی صریح گفت که بوعلی سیرورت را میخواد به حکمت بفرمایید نظری بزنه، ششتا رو میگفت بعد سیرورت رو میگفت. عبارت ملا صدرا در اسفار اما این نیست. وقتی ملا صدرا عبارتش در اسفار اینطوری بود، لذا ما یه مقداری اینجا خدمت استاد بزرگوار شهید بزرگوار آیت الله مطهری تأملی داریم که شما حق بود اگر میخواستید شرح بدید دوتا رو میگفتید، حداقل حرفای خودتون رو کامل میزدید. در من در اون کتاب فلسفه اونطوری میگید، در اینجا تو کتاب فلسفه عبارت رو خوندیم ها، یادتون نره ها، صریح عبارتی که در کتاب فلسفه از شهید مطهری خوندیم همین بودا، گم نشه ها، که سیرورت را وصف ششتا کرده بود. اینه نوست
دقیقه
شد بشکل میخوام به شهید مطهری بگیم آه
بوعلی فهمیده
نه آه. ما میخوام بگیم ایشون میگی که این مطلب رو بوعلی بیشتر از بقیه گفته، ما میگیم نه تو عبارات بوعلی هم تردید و ابهام هست. صدرا نگفته، میگیم چرا عبارتی اتفاقا از صدرا ما داریم که صراحت این عبارت رو شاید تو عبارات بوعلی پیدا نکنیم. عبارتی که از صدرا داریم اینه که سیرورت را غایت حکمت نظری قرار داریم، بعد تفکیک را تفکیک خاص بعد الان بر اساس غایت مثله، و همین تحلیل که نفس بسیطه دو نشأه داره، در یک نشأه قابله، در یک نشأه مدبره و سیطره داره، این عبارت اسفار ما خوندیم و توضیح دادیم. پس اینو نمیشه فقط گردن بوعلی گذاشت با توضیحاتی که داده شد، تکرار دیگه نکن. اما نکته مهمتر، مرحوم آقای مطهری در اینجا که از بوعلی میخواد استفاده کنه، میخواد دیگه علاوه بر دقت کنه. آقا نکته اول دیگه تمامش کنیم، فرض کنیم بوعلی و ملا صدرا همه بلدن چی بلدن و گفتن چی گفتن؟ سیرورت مال حکمت نظریه، حکمت عملی ذکر خاص بعدل عامه از برای قایت.
چطور اعتباری میشه؟
خیلی خب، حالا اجازه بدید. اگر ما این قسمت رو تمام شده بدونیم، دیگه حالا با توضیحاتی که داده شد تمام. بریم سراغ بخش دوم که امشب می‌خوام وارد شیم. آیا در عبارات بوعلی و عبارات ملا صدرا، مخصوصاً بوعلی، توجه به این شده که حکمت عملی ادراک اعتباریه؟ یا ادراک اعتباری رو مرحوم علامه طباطبایی بیان فرمود؟ به تبع استاد بزرگوارش محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای مطهری میخواد یه در واقع توسعه‌ای بده، بگه تفکیک حکمت عملی از حکمت نظری و صفت قرار گرفتن سیرورت از برای حکمت نظری اقتضا میکند حکمت عملی ادراک اعتباری باشه. مرحوم آقای مطهری این تون گفتم که حساس شد، ادعاش اینه، میگه اگر کسی سیرورت را وصف حکمت نظری قرار داد، پس اگر کسی سیرورت را وصف حکمت نظری قرار داد، پس ادراکات حکمت عملی رو باید ادراک اعتباری بدونه.
نه، مشت خاص بنده اون.
و اگر ادراک اینا رو کرد ادراک اعتباری، دیگه تو شناخت واقع نیست. بعد ادعا دارن که بوعلی هم متوجه بوده که اینا اعتباری هست، اصطلاحی هست.
جنس
اعتبار هم؟ دا حالا هم، جنسشون اینا سر جاش. الان اصل مدعاش درست شه؟ ایشون ادعاش اینه. ما اینجا برم میخوام بگم، بله اینا متوجه بودن، این حرفا رو هم زدن، از کلمات بوعلی بیش از این استفاده نمیشود. و اگر از کسی بپرسد چرا این دست را علوم اعتباری و آن دست را حقیقی، تفاوت اینا چیه؟ بوعلی توضیحی نمیده. ماهیت ادراکات اعتباری و تفاوت آنها با ادراکات حقیقی، اولین بار به وسیله بحثی از اساتید عظام ما، منظورشون علامه طباطبایی، تشریح و توضیح داده شد که در شرق و غرب بی‌سابقه است. نظر به این که بیان آن مستلزم بحث زیادی است، ما از توضیحان صرف نظر می‌کنیم. خلاصه ایشون اصل حرفشون اینه، میگن ریشه مسئله تو حرفای بوعلی هست.
تارپایش میگن آن در یه زایی کاش تارپای عبارات رو
بیان میکرد اینه،
میگن که بیان کرده
آقای بوعلی اینا رو بلد بوده. چطور بلد بوده؟ میگه به خاطر این که گفتن حکمت نظری سیرورته، حکمت عملی دیگه فقط درش میگه. حالا ببینیم، ما اینجا باید یه بررسی بکنیم، اول در مبانی بعد در کلمات علما. در مبانی باید اول سوال کنیم ببینیم آیا اینها حکمت که میگفتن حکمت مقسم رو عرض میکنم که تن بعد تقسیمش میکردن به نظری و عملی، توجه داشتن به این که یه چیز عینی را بررسی کنن. اگر اینها در اطلاق کلمه حکمت توجه داشتن به این که یه چیز عینی را باید بررسی کنن، این نتیجه که من رو باید متعلیم تا قطعا غلطه، چون اینا ما برای ادراکات اعتباری واقعیت خارجی قائل نیستیم.
چون باید اخلاق
اگر اینا دنبال اینه، کما این که اگر این آقایان شش شاخه حکمت را علم برهانی می دانند، که علم برهانی دانسته شدن شش شاخه فرع اون مطلب اوله، یعنی یکیش لمیه یکیش عینیه، یکی لمیه مطلب رو به ما میده که چون یک واقعیت عینی وجود دارد ما میخوایم با برهان اون رو بشناسیم، یکی از این طرف چون من شش شاخه را جزء علوم برهانی میدانم، برهان واقع نماست، میخواد واقع به من معرفی کنه. اگر بو علی، اگر ملا صدرا اینها را شش تا را برهانی دیدن، یا اگر بو علی و ملا صدرا و ملا هادی مثلا برای حکمت یک حیث شناخت واقعیت عینی قائل شدن، تفکی که به غایت کافی نیست برای آن که ما بگیم اینها ادراکات فهمیدن، کافی نیست.
بلکه شما تو اون برشون
این حدیقه بارکالله میشه توضیح که ما دادیم که اینا همه را حقیقی دیدن، واقع نما دیدن، لذا خاص بعد العامش کردن که سیرورت در حکمت نظری باشد، جدا شدن اینها موضوعی نباشد. و لذا در عباراتی که ابو علی داشتیم این بود: بداند که بداند، بداند که عمل کند.
هر دو بداند،
هر دو دانستن یک واقعیت عینی از روی برهان، اگه تونستیم اینو درست کنیم. اگر هر دو دانستن یک واقعیت عینی از روی برهانه، اون موقع این که سیرورت العالم عالمن عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی دلیل این نیست که این بر ادراک ادراکه آقا اعتباری. ما حرفمون الان اینه، این دو سه تا مطلب رو یه دقتی کنید. به نظر ما آقایان در تعبیری که درباره حکمت به کار میبرن در چند جا تصریح شده که حکمت را علم به واقعیات عینی میدانه. یک جا عبارتی است که ما از ملا هادی سبزواری براتون خوندیم، دیگه تکرارش نمی کنیم، یادتونه؟ گفتن آقا منطق از حکمت است یا از حکمت نیست؟ سوال این بود دیگه، عبارت رو خوندیم، گفتن که منطق از حکمت است اگر کسی حکمت را به استکمال فی جانبه العلم و العمل معنا کند. ببین همین قسیم که قرار میده کاملا نشون میده. بعد گفتن منطق از حکمت نیست اگر کسی حکمت را علم به واقعیت عینی بداند. بعد ملا هادی جواب داد نه، ما حتی اگر علم به واقعیت عینی هم بدانیم، میخوام بگیم منطق از حکمته. چرا؟ چون درست موضوع منطق معقول ثانیه، اما معقولات ثانیه منطقی حیات نفسن، صوری هستن قائم به نفس، نفس که واقعیت عینیست، اینها هم عینی میشن. عنایت کنید. اگر کسی اصرار کرد که این آقایان به خاطر همین تصور خواهش دارم، به خاطر این تصور در واقع سه گروه هن، خواهش میکنم این جنبندی رو دقت کنید. قدما آقایان یعنی ملا صدرا، بو علی سینا، ملا هادی مثلا، همین بزرگان حکمت، سه گروه میشن. دقت کنید سه گروه را. گروه اول در حکمت حتما شرط میکنن که واقعیت و واقعیت عینی باشه. گروه دوم در حکمت استکمال را میارن، اما استکمالی که خاص را بعدل آمزش میکنه. گروه سوم، بله این احتمالی که ملا هادی نقل کرده، خوب دقت کنید، این یکیش به نفع متحریه. اگر کسی گفت استکمال فی جانبه العلم و العمل، استکمال فی جانبه العلم و العمل اینطوری برماشه، نه اینه که بگیم بداند که عمل کند، دیگه نه، فقط عمل توش بیاد، یعنی دیگه با این دیدگاه میشه هوای و تحریم. استکمال فی جانبه العلم و العمل خودش همین کلیتش، استکمال فی جانبه العلم و العمل با عبارت بو علی فرق داره. بو علی میگه بداند که بداند، بداند که عمل کند، اما استکمال فی جانبه العلم و العمل نه، کلی تره. ما به نظرمون مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بین دو و سه مطلب داره یه مقداری خط میکنه.
استکمال فی جانبه العلم و العمل، بله یک کلیتی داره که حتی اگر مسئله واقعیت عینی و بدانش نباشه، مسئله ادراک اعتباری که نفس این ادراک اعتباری رو خلقش کنه، قراردادش کنه، که عمل کنه، درسته،
وارد
مقسمه، وارد کلمه که گنده تره. اما عبارت بوالی نیست، عبارت بو علی بداند که بداند و بداند که عمل کند. اگر بداند که عمل کند و بداند که بداند و توی هر دوتای بداند وجود داره، استکمال قوه نظریه صدق میکنه، همه اینا میشن ادراک حقیقی. ما به نظرمون، به نظر میرسه، من عبارت از آقای مطهری الان یادم نیست، رهزن ذهن شریف ایشون فرق نگذاشتن بین عبارت ملا هادی سبزواری در شرح منظومه که قاعدتا ارتکازات ایشون هم قویه در این رابطه، و عبارت بو علی و ملا صدرا در شفا و اسفار. لذا به نظر ما در واقع جنبندی که بخواید بکنید اینطوری میشه: ما اگر واقعیت عینی رو قرار دادید و مطرح کردید که شما باید یه واقعیت عینی رو بدانید، حالا چرا ما قد جازمیم به این مطلب که اینا دنبال واقعیت عینی هم در حکمت؟ دلیلش یه عبارت بسیار مهم نیست از ملا صدرا در اسفار. دلیل این که من اصرار دارم اینا دنبال اینن که حکمت را جایی به کار ببرن که بحث شناخت واقعی عینی باشه، حتی خود صدرا مصر، و نتیجه همینه که سیرورت میشه وصف حکمت نظری. عبارت زیبایی است که آخوند ملا صدرا در اسفار ارائه میکنن. دیگه من وقتم الان نیست که بخوام عبارت رو بگم و توضیح کنم، نکات بسیار شدیدی داره. در ابتدا نیست، در اواخر جلد اول اسفار، آدرس میدم برای مطالعه شما، اشکالی نداره، حتما نگاه بکنید عبارت آخوند را در صفحه 338 جلد اول اسفار. و لعلک علی هدی من فضل ربک فی تعرف حال مراتب الاکوان فی الکمال و النقص و تحصلات الاشیاء فی القوة و الضعف و المتانة و القصور فعلیک ان تدفع بهذا عارا عظیما که یتوهم القاصرون عن غایات الانظار یتوهم القاصرون وروده علی اولیاء الحکمه و ائمه العلم. بله، و هو انهم عرفوا الحکمه بانها علم باحوال الموجودات الخارجیه علی ما هو علیها فی الخارج. عالی تصویر میکنن این مطلب را. اینو انشاءالله توضیحش رو همینجا ملاحظه بفرمایید. آخوند ملا صدرا اونجا تأسیس یک اصلی میکنه و بر اساس این اصل معقولات ثانی فلسفی و معقولات سبعه نسبیه را که معقول اولا میداند و بهشون خارجیت میده اینا رو درست میکنه. ما فقط مدعا را توضیح میخوام بدیم که معلوم بشه که اینها در حکمت علم به اعیان خارجیه را مبنا قرار میدن، و لذا ملا هادی سبزواری قام به دفع اشکال وارد شدن منطق به حکمت از باب خارجی کردن معقولات ثانیه منطقی. لذا ملا هادی دنبال این بود که حتی اگر من حکمت را علم به واقعیت خارجی بدانم، که ملا صدرا میدانه، این انشاءالله توضیح میدم براتون تا ببینید هم ملا هادی و هم ملا صدرا مبناعاً همراه همان، به خاطر یک اختلاف بنایی حکمت و منطق را علم به اعیان واقعیت خارجی میدانند، مبناشون هم روشنه. لذا نمیشه اصرار کرد که صرف تقسیم بقایت به معنای فهم ادراکات
اعتباری.
بله، از این جهت کاملا درسته. آقای جوادی چون ششتار و برهانی دونسته این اشکال برش وارد نیست، اما اشکال اساسی تر بود که موضوعیش میکرد. یعنی ما اون موقع معلوم میشه که هم به اون بزرگوار و هم به این بزرگوار اشکال داریم با همین مسیری که عرض کردم. انشاءالله خداوند توفیق بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خارج میشه.
اجازه بدید تکلیف رو روشن
کنیم.
آها اگه دعا میخونید برامون که بخونید، اگه نمیخونید هم چه ایش دیگه. بریم بلاشیم بریم بالا.
آها آیه شجاع بر وجا میخونه. بله میخونن آقا میخونن.